أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اعتبار موالات ایجاب و قبول، وجه اول، دلیل اول بر اعتبار موالات بین ایجاب و قبول در صحت عقد و ترتب اثر این بود که از اونجایی که عقد مرکب از ایجاب و قبول هست و هر مرکب از اجزا که به عنوان واحد موضوع یا متعلق حکم قرار بگیرد، در صدق اون عنوان شرط هست که اجزا به هم متصل باشه، و الا اگه اجزا به هم از هم منفصل باشه اون عنوان صادق نیست. عقد هم مثل عناوین دیگه‌ای هست که در مرکبات اعتباریه موضوع و متعلق حکم قرار گرفته. از این مطلب در کلمات متقدمین بوده، مرحوم شهید در قواعد این را توضیح داده و فرمودن که بر همین اساس هست که در موارد استثناء و غیر استثناء از موارد دیگه‌ای که کلام مرکب از اجزا موضوع قرار گرفته، در اونها اتصال شرطه. در باب قرائت، در باب اذان و امثال اینها اتصال شرطه. شرطیت اتصال در اونجا از این مطلب ناشی شده که مرکب از امور متعدد به عنوان واحد موضوع و متعلق حکم قرار گرفته. این وجه اول. مرحوم شیخ انصاری اشکال فرمودن به این وجه که اگر ما دلیل ملک، در حصول ملک دلیل لزوم را آیه شریفه اوفو بالعهود بگیریم، بله این اتصال توجیه میشه، لزوم اتصال، اعتبار اتصال توجیه میشه. ولی اگر دلیلش این آیه نباشه، بلکه ادله دیگه‌ای باشد که در اونها عنوانهایی مثل بیع، تجارت، تجارت امتراض، اجاره، امثال اینها موضوع خوب قرار گرفته، دیگه به لحاظ اونها این زید که اتصال داشته باشه یک جز به جز دیگر، به ملاحظه عناوین دیگر این اتصال فهمیده نمیشه. این به اشکال مرحوم شیخ بود در حقیقت به این وجه اول. از این اشکال بله جواب داده شده، مرحوم نائینی جواب فرمودند که بله این که ما در صدق عنوان اتصال را شرط بدونیم اختصاص به عنوان عقد نداره. همون نکته‌ای که در عقد وجود داره که مرکب از دو جزء هست و اجزا، هر مرکب اعتباری از اجزای متعدد که به عنوان واحد موضوع خوب قرار گرفته اقتضا میکنه که اجزا به هم متصل باشه، در مورد عنوان بیع، در مورد عنوان تجارت انتراز و امثال اینها هم این مطلب پیاده میشه. اونها هم این مفاهیم هم صدق اینها متوقف بر اینه که اجزای تشکیل دهنده این مرکب در کنار هم قرار گرفته باشن. این بله یک جواب. جواب دیگه هم در کلام مرحوم نائینی هست و اون اینه که حتی اگر دلیل منحصر باشه، دلیل صحت عقد، صحت معامله، دلیل لزوم معامله منحصر به عوف بالعقود هم باشد، باز در عناوین دیگر معاملی مثل بی، مثل تجارت انترا و امثال اینها هم اون نکته می آید، چون اونها هم بی هم که موضوع امضا شده یا تجارت انتراز هم که موضوع امضا شده به عنوان انه عقدون موضوع امضا شده، نه اینکه بله حیثیت عقدیت در او لحاظ نشده باشه فقط عنوان بیعیت موضوع و متعلق باشه، نه این عناوین معاملی هم به ما عقدون مورد موضوع حکم قرار گرفتن. خب اگر در عقد شما قبول کردید همون نکته در اینها هم پیاده میشه. این در واقع جواب دوم مرحوم نائینی از بله جواب دوم مرحوم نائینی از عنوان از این اشکاله. مرحوم اصفهانی در اینجا خواستن فرق بذارن بین عنوان عقد و عنوان بیع و اینها، فرموده بودن که در عقد یه خصوصیتی هست که اختزا میکنه اجزا با هم متصل باشه، چون اصلا در عقد عنوان ربط داشتن به هم دیگر، ربط داشتن اجزا به هم دیگر عقد شده. عقد همون شرط التزامه یا ارتباط دو التزام، دو قرار به هم دیگر هست دیگه. ولی در عنوان بی اینطور نیست دیگه. این توجیه اولی، توجیه مرحوم اصفهانی نسبت به اشکال مرحوم شیخ بود. ولی در مقام تحقیق مسئله مرحوم اصفهانی نکته ای را فرمود که همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، همون نکته در کلام مرحوم امام، در کلام مرحوم آلخویی به عنوان بله نکته، به عنوان نکته حل مورد قبول قرار گرفته و بر اون اساس فرمودن موالات بین ایجاب و قبول معتبر نیست. اون نکته اینه که مرحوم اصفهانی در تحریر فرمودن که اون چه که در عقد موضوع بله حکم، موضوع اثر قرار گرفته، اون معنای مسببی هست، همون التزام مرتبط به التزام آخر، قرار مرتبط به قرار آخر. اما این که این قرار به وسیله لفظ ابراز بشه، این ابراز به وسیله بله به وسیله لفظ، این در عنوان عقد مدخلیت نداره. بله لازم هست که ابراز بشه انشاء تا ایجاب ایجاب صحیح باشد، قبول قبول صحیح باشه، ولی اون چی که عنوان عقدیت را درست میکنه همون معنای مسببی هست که التزام یا قرار مرتبط به قرار آخر. روی این حساب ما باید ببینیم که اون ارتباط مسبب که ایجاب هست با قبول، ارتباطش در کجا حاصل میشه، در کجا حاصل نمیشه. با توجه به این که اون ارتباط مسبب ارتباط انشاء به معنای همون معنای مسببی هست، عرض به معنای مسببیه، در تحقق ارتباط بین دو التزام همین مقدار که این دو التزام وارد فی مورد واحد بشون کافیه. در تحقق ارتباط همین که این دوتا به یک چیز نظر داشته باشن، وارد بر مورد واحد بشون کافیه. خب اما این که از جهت زمانی یکی از اینها اتصال به دیگری داشته باشه، اینو مدر نمیاد، این لازم نیست دیگه، چون اون مقداری که ما میخواهیم در عقد ارتباط بین ایجاب و قبول، ارتباط بین دو جزه، ارتباط بین دو جز یحصل به این که مورد اینها یکی باشه. اگه بایه گفت که من این کتاب را خرید فروختم به این مبلغ، همین مقدار که مشتری بگوید همین رو من قبول دارم، همین مبی را، تعویض مبی به این ثمن خاص را قبول دارم، خب میشه دو تا التزام وارد فی مورد واحد دیگه، به همین مقدار مشکل حل میشه. احتیاج نداریم به این که از جهت زمانی یکی از اینها به دیگری مرتبط باشه. به لحاظ به عبارت اخرى ایشون فرمود که بله ارتباط احد جزء العقد به جزء آخر به لحاظ مسبب لازم هست، اما ارتباط احد جزء العقد به جزء آخر به ملاحظه سبب که مرتبط به لفظ هست، این رو ما این مقدار را احتیاج نداریم. روی این حساب بله همین مقدار که مدلول احد الکلامین مرتبط به کلام آخر باشد کافیه برای تحقق معامله. این در حقیقت حلی است که مرحوم اصفهانی برای اشکال در مقام مطرح فرمودند. نتیجه این بیان میشه که مبالات لازم، موالات بین ایجاب و قبول در صحت عقل لازم نیست. ولی مناقشه‌ای که نسبت به این قسمت وجود داره، بله یک مناقشه در فقه العقود نسبت به این بیان و این حل مرحوم اصفهانی و حل مرحوم امام و مرحوم کوری مطرح شده که به نظرم جسد این مناقشه تمام نباشه، ولی مناقشه دیگه ای وارده. مناقشه که در فقه العقود نسبت به این حل ارائه شده اینی که فرمودن که خب بله قبول داریم که اینجا اون چی که مورد نظر در عقد هست، معونه اون چی که مورد نظر در عقد که موضوع در ادله برای صحت و لزوم قرار گرفته، اون چی که مورد نظر در عقد هست همون معنای مسببی هست، همون بله انشاء و اراده باطنیه هست که باید از دو طرف به هم ارتباط پیدا بکنه. ولی روی حساب عقد بله از مقوله لفظ نیست، بلکه از مقوله اراده باطنیه هست. ولی ابراز و استفاده کردن از لفظ این دخیل در صحت عقد هست، دخیل در صحت عقد هست. این اراده مبرز هست، اراده باطنیه مبرز به لفظ هست که میچسبه، مرتبط میشه با اراده باطنیه در طرف مقابل و مجموعا عقل را درست میکنه. خب اگه اینطور شد که ابراز درش نقش اصلی را داره، اینطور نیست که بی‌دخالت باشه، بلکه ابراز دخیله، این اراده باطنی مبرز بخواهد ارتباط پیدا کنه به اراده باطنی دیگر که اون هم باید مبرز بشه، اظهار بشه، این نمیشه مگر اینکه از جهت واقع خارجی اتصال به هم دیگه داشته باشن. بله روی این حساب شرطیت اتصال و موالات بین ایجاب و قبول در عقود درست میشه به خاطر اینکه ابراز مدخلیت داره و در مرحله ابراز باید بین اینها ارتباط وجود داشته باشه. انفصال خارجی سلام علیکم، انفصال خارجی ایجاب از قبول مانع از صدق این عنوان عقد میشه. ولو در عنوان عقدی ما تمام المناد همون اراده باطنیه هست، ولی مطلق اراده باطنیه که موضوع اثر نیست، اراده باطنیه به شرط ابراز هست. به ملاحظه شرطیت ابراز باید این دوتا کلام به همدیگر متصل باشه تا اون معنای واحد، اون مفهوم واحد عقدی محقق بشه، صرف بکنه. این روی حساب این که شما فرمودید که در عقد فقط به ناحیه مسبب نگاه میشه، خود اون التزام ها، اون منشأ ها ارتباط داشته باشن به ورود ما علی مورد واحد کافیه، نه دیگه، این با این بیان معلوم میشه که این کافی نیست. این مناقشه فقه العقود میگه ابراز وقتی که شرطه در عقد مجرد اراده باطنیه نیست، دیگه ایجاب مبرز به اینه. وقتی که ایجاب مبرز به لفظ باید ارتباط داشته باشه، ارتباط ایجاب تنها به همین حاصل میشه. ولی اگه ماقبل دخیل ایجاب مبرز باشه، ارتباط ایجاب مبرز به که درش لفظ عقص شده، درش ابراز عقص شده به قبول مبرز، این لا یتحقق الا به این که از جهت زمانی متصل باشه دیگه. بلا از جهت زمانی اگه منفصل باشه میشه دوتا کلام جدای از هم دیگه، دوتا کلام جدای از هم دیگه که عقل درست نمی کنه. این مناقشه فقه العقود نسبت به این حل مرحوم اصفهانی و اعلام دیگه که تبعیت کردن از مرحوم اصفهانی در حل اشکال، یعنی به نظر می رسه که این حل بله تمام نباشه، یعنی این مناقشه وارد نباشه، به خاطر اینکه خب این اعلام فرمودن که درسته که در صحت العقد، در تحقق عقد مجرد اراده باطنیه، اینا هم قبول دارن که در صحت العقد اراده باطنیه، قصد باطنی کافی نیست، ولی عنوان عقدی ناظر به همون مسبب هست. عنوان عقدی ناظر به همون مسبب، اون چه که در ارتباط برای او فرض شده، در نظر گرفته شده، همون معنای مسببی هست که مدلول ایجابه، مدلول لفظه، نه خود لفظ. ارتباط در ناحیه مدلول باید باشه، ارتباط در ناحیه مدلول هم یحصل به ورود هما مورد واحد، سب هما علی مسب واحد. بله این دو تا اعتبار دیگه، همین دو تا اعتبار، به ما انه اعتبار دیگه، عنوان عقدی اشاره به اونه. ولو در صحت العقد شرط ابراز باشه، در صحت عقد مجرد اراده باطنیه کافی نباشه این شرطه، ولی این شرط مثل بقیه شروط دیگه، هزار تا شرط هم داشته باشه عقد، ولی اون چرا که در محل بحث ما باید به او توجه داشته باشیم اینه که اون نقطه بله ملاک در اون ارتباط چیه، چه ارتباطی موضوع هست و ملاک در صدق این تحقق این ارتباط چیه. خب با توجه به این که عقد عنوان برای نفس مسبب هست، عنوان برای نفس مسبب هست، ارتباطی اگر لازم باشه، ارتباط در ناحیه همون مسبب هست، به ما انه مسبب، ارتباط در ناحیه مسبب به ما انه مسبب تحقق پیدا میکنه، به همینی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده که ورود این بله دوتا اعتبار، دوتا انشاء علی مسب واحد. روی حساب این مناقشه به حل مرحوم اصفهانی وارد نمیشه، ولی
مناقشه شرط صفر،
صدق عقل از کجا؟ نه دیگه همین شرطیت داره، ولی شرط صدق عقل نیست دیگه، چون اگه عقل عنوان برای مسبب باشه یعنی این التزام به اون التزام دیگه پیوند داره. صدق عقل نه، اون به خاطر این که عنوان عقلیت غیر از این که شد و عدل التزامین به التزام دیگر هست، ممکنه شرایط دیگه هم داشته باشه. یکی از شرایط اینه که اون اراده باطنیه، یکی از شرایط اینه که اراده باطنیه که پیوند میخوره به طرف دیگر، این اصلا اون در هر یک از دو طرف باید ابراز بشه، باید مثلا به ظهور برسه یا به مظهر خاص، مثلا به صیغه ماضی، به صیغه عربی. این شرایط اینا هم درش معتبره، ولی این شرایط در صدق عقل معتبر نیست. عنوان عقلی اگه اشاره به مسبب باشه، خود مسبب به ما انه مسبب، به ما انه مسبب، این به اصطلاح طبق فرمایشات مرحوم اصفهانی، عنوان مسبب به ما هو مسبب مشار الیه در عقد، ولو از جهت دیگه هم شرطیت داشته باشه، ولی مورد ارتباط غیر از این هست. ممکنه حتی در صدق عقد هم یه جهات دیگه شرط باشه، ولی اون جهات دیگه ربطی به ارتباط نداشته باشه. در عقد اعتبار مقوم هست، ارتباط یک اعتبار به اعتبار دیگر این هم مقومیت داره، در مقابل ایغا که اعتبار مقومیت داره، ولی ارتباط در ایغاات نیومده دیگه. اینها فرق عقد با ایغا در اینه که در عقود و قراردادها این دوتا بله در عقود این دوتا اعتبار، دوتا انشا باید با هم مرتبط باشن. اعتبار متقوم به طرفین هست در... بله دیگه، خود اعتبار متقوم به طرفینه، اما اعتبار، ولی چه اعتباری موضوع عقد هست، چه اعتباری شرط صحت عقده، ممکنه چیزی دیگه، ولی نقطه اعتبار امر دیگه است. ولی مفهوم عقدم باشه، بالاخره یک ذات داریم، یک شرط داریم. اون هر یک وقتی که اون ذاتی که در عقود بله معتبر هست، اون انشاء هست. این منتها چون عقد اعتبار به انشای متقوم به طرف این هست، یکی از شرایط تحقق عقد ارتباطه. در کنار این ارتباط، حتی اگه خود عقدم به لحاظ عقدی هم یه شرط دیگه هم داشته باشه، شرطش ابراز باشه، ولی کل من الشروط که بر یک موضوع، بر یک مورد وارد می شوند، هر کدوم از اینا در عرض دیگری است. این دو نیست که یکی از اینا در طول دیگری باشه دیگه. خب اینجا اون ترابط، این ارتباط داشتن که به عنوان زید در اینجا وارد شده، مسبب به این ترابط و ارتباط، مسببش خود همون اعتبار هست، نقص الانشاء هست. منتها این انشاء درسته که اگه بخواد عقل را درست بکنه، علاوه بر شرطیت ترابط باید شرطیت ابراز را هم داشته باشه، ولی معناش این نیست که در این ابراز هم در قسمت ترابط مدخلیت داشته باشه. روی حساب این مناقشه که در فقه العقول اومده که چون در تحقق عقل ابراز مدخلیت داره، مقوم هست، در نتیجه این دو جزء عقد که دوتا انشا باشه، به لحاظ ابراز هم باید ترابط، باید ارتباط داشته باشه، این مناقشه تمام نیست. چون درست حاصل جواب از مناقشه اینه که درسته که ترابط، بله درسته که مقومیت داره ابراز، ولی مقومیت ابراز به شرطیت ابراز در عرض شرطیت ترابط، اونی که ترابط در او ملاحظه می شود، مسبب به ترابط نفس اون اعتبار به معنای همون امر مسببی هست که انشاء حاصل از دو طرف باشه. مناوشه دیگه‌ای که به این بله به فرمایش مرحوم اصفهانی و همینطور اعلام دیگه که این نظر را مرحوم اصفهانی قبول کردم وارده، اینه که ما برگردیم به اصل این شرطیت، این دلیلی که در او ذکر شده از شرطیت مبالات بین ایجاب و قبول که کلام مرحوم شهید در قواعد بود، یعنی توضیحش در کلام مرحوم شهید در قواعد بود که بعدا هم این توضیح در کلمات دیگران هم اومده، میبینیم که اون چه که در این بله در این دلیل مورد نظر هست و این مطلب در کلام مرحوم نائینی به او توجه شده، اینه که وجه اول حاصلش اینه که هر جا امور متعدد، اموری که متعدد هستن، امرین یا امور متعدد اگر با عنوان واحد موضوع یا متعلق حکم قرار که بگیرن، امور متعدد با عنوان واحد موضوع یا متعلق حکم قرار بگیرن، لا یصدق هر جا قرار بگیرن در بله در صدق این عنوان اتصال بین این امور متعدد بین امرین شرطه، بین امرین شرطه. این روی حساب بله همونطور که مرحوم نائینی فرمودن ولو در کلام مرحوم شهید در قواعد اومده که اصل این مطلب در اتصال ها، در اتصال معتبر در استثناء، که اتصال استثناء به مستثنا من هست، ولو اصل مطلب در این استثناء هست، ولی مقصود و بقیه موارد از اونجا به دست می آید. ولی توضیح مرحوم نائینی اینه که اینکه مرحوم شهید فرموده اصل مطلب در استثناء هست، بقیه از استثناء به دست می آید، نه اینکه بله اون بقیه، نه اینکه اون مطلب اصلی، دلیل اصلی در استثناء هست، بقیه تفریع بر استثناء میشه. نه، مراد مرحوم شهید در اینجا اینه که در باب استثناء این امر چون واضح هست که دو تا جز، دو شیء متغایر خارجی به عنوان واحد موضوع اثر قرار گرفته، چون در اینجا واضح هست که این دو تا به عنوان واحد موضوع قرار گرفته، ما از این مطلب بله میرسیم به این که هر امری که هر جا که امرین و امور متعدده به عنوان واحد موضوع قرار گرفته، این به اصطلاح در اونجا اتصال بین اجزا شرطه. در فرمایش در عبارت مرحوم نائینی در منیه اینه فرمودن که فقول الشهید قدس سره و هی ان الموالات مأخوذتون من اعتبار الاتصال بین المستثنا و المستثنامه، مراد مرحوم شهید اینه که ان باب الاستثناء، باب المستثنا منشأ للانتقال الى اعتبار الاتصال بین کل امرین او امور یجمعها عنوان واحد. مراد مرحوم شهید اینه، لا ان باب الاستثناء اصل و سایر الابواب فرع له بان یکون اعتبار الاتصال فی الاستثناء الزم و اقوا من غیره. مقصود این نیست که این اصل، ولی مقصود اینه که اونجا چون واضح هست که اون شیئین متعدده به عنوان واحد موضوع اثر هست چون شیء عنوان واحد در او واضح هست که این دوتا شیء به لحاظ عنوان واحد موضوع اثره، ما از این به دست میاریم اتصال را، از این مطلب منتقل میشیم به هر بابی که، به هر موردی که در اون مورد امور متعدد به عنوان واحد موضوعی خوب برا گرفته. روی این حساب در تطبیق این قاعده، در تطبیق این قاعده که در مرکب اعتباری که موضوع حکم قرار گرفته یا متعلق حکم قرار گرفته، شرط اتصال بین اجزا شرط هست، این در تطبیق این قاعده اختصاص به کلام نداره، کلام مرکب از اجزا نداره، بلکه افعال خارجیه هم، افعال هم امور خارجی، فعل خارجی هم، اون هم این قاعده بر او تطبیق میشه. روی همین حسابه که در باب طواف، در باب سعی، در باب رم اینها فرمودن که اگر امر به مثلا حفشل شده به عنوان انهو توافون، به عنوان واحد که عنوان تواف باشه، امر به هفت بار بین صفا و مروه سعی کردن شده به عنوان سعی، این هفت دور انجام دادن که فعله، ولی عنوان واحد سعی، عنوان واحد تواف، یا در رم این هفت بار سنگ زدن به عنوان رمی جمره، مثلا جمره عقبه، مثلا یوم العید موضوع قرار گرفته. خود تعنون این امور متعدد یا امرین به عنوان واحد اقتضا میکنه که بین این اجزا اتصال باشه، و الا اگه اینها منفصل از هم، جدای از هم انجام بشوند در خارج، تحقق پیدا بکنند در خارج، اون عنوان واحد صادق نیست. و با توجه به این که اون دلیلی که مرحوم شهید آورده، در توجیه که در کلام مرحوم شهید اومده، اختصاص به کلام نداره، اختصاص به لفظ نداره، این دو نیست که فقط در مورد قرائت که از سنخ کلام هست بیاده بشه، بلکه قاعده عامی است که فی کل امرین متعددین یا امور متباینه و متعدده پیدا میشه. با توجه به این مطلب معلوم میشه که اشکال حل مرحوم اصفهانی تمام نیست. با قاعده اینکه درسته که شما فرمودید عنوان عقد، اسم عنوان عقدی که موضوع قرار گرفته، ایجاب لفظ عقد به معنای سبب، که این لفظ به ما انه لفظون، لفظ ایجاب در کنار لفظ قبول نیست، ولو شما این را خارج کردید، گفتید ما هو الملحوظ در ناحیه عقد، اون اعتبار متقوم به طرفین، اون منشأ هست، اون اراده باطنیه متقوم به طرفین هست، ولی به هر حال اون اراده باطنیه در حقیقت دو امرین متعددین، یعنی انشائین متعددین، اعتبارین متعددین به عنوان عقد، معنون به عنوان عقد یا معنون به عنوان بیع، معنون به عنوان اجاره، این امرین متعددین معنون به عنوان واحد موضوع اثر قرار گرفته، موضوع امضا قرار گرفته. خب اون قاعده اینجا پیاده میشه دیگه، اون قاعده اقتضا میکنه که این عنوان واحد، چون به عنوان واحد دوتا امر موضوع اثر قرار گرفته، لا یصدق این عنوان مگر اینکه این دوتا جزش و همدیگر متصل باشه. این قاعده اتصال اجزا به همدیگر اختصاص به کلام نداره، تا شما با این حلتون مورد را از دایره اشکال خارج بکنید. در صورتی مورد از این محل بحث از دایره اشکال خارج می شود که
اون قاعده اختصاص به کلام داشته باشه، ولی اگه اون قاعده قاعده عام بود در مورد غیر کلام هم پیاده میشه که تطبیقش رو هم در باب سعی یا طواف و اینها گفتن، روی حساب گفتن اگر کسی دو شوط طواف رو انجام بده ترک بکنه بعد بری اونجا استراحت بکنه بیاد بقیه رو انجام بده کافی نیست، با توجه به اینکه اون قاعده در غیر کلام هم پیاده میشه معلوم میشه که این حل مشکل نمیتونه اشکال در مقام را رفع بکنه. بله این مطلب هست که بله موالات در همین موارد هم موالات معتبر هست، ولی اعتبار موالات فی کل مورد به حسب اون هست، به حسب اون، همونطور که در مورد مثلا قرائت یک سوره اونجا تفصیل داده شد به این که مثلا موالات بین حروف یک کلمه، موالات بین کلمات یک آیه، موالات بین آیات یک سوره فرق داره، نسبت به افعال خارجی هم همینه. قاعده عام اقتضا میکنه اعتبار موالات را، بله به مقداری که دلیل بر خلاف این قاعده قائم شده ازش رفعیت میکنن، روی حساب در باب مثلا طواف در باب سعی اونجا به حسب نظر مشهور گفتن که این موالات فقط بین مثلا چهار شوط اول معتبره، ولی چهار شوط اول رو که انجام دادید بعد از رو ولو فاصله بشه ولو بره بخوابه بعد دوباره بیاد انجام بده مانعی نداره، به خاطر اینکه دلیل قائم شده، اونجایی که دلیل قائم شده رفعیت از رو میکنید. کجا
فاصله میشه؟
نه دیگه طواف عنوان عمل واحد ندیگه،
امر
تو عنوان عمل واحد دیگه، امر همین دیگه عنوان، در جایی که مرکبات به عنوان واحد موضوع حق قرار بگیره این عنوان لا یستو الا اینکه این اجزای تشکیل دهنده این عنوان با هم متصل باشه. این بله اونجای یعنی قاعده این رو اقتضا میکنه، به مقداری که دلیل برخلاف این قاعده داریم به اون مقدار از مقتضای قاعده خارج میشیم، ولی اگه دلیل نداشته باشیم باید به مقتضای قاعده عکس بکنیم. روی این حساب این با یعنی این که از این دلیل اول که برای اعتبار اتصال گفته شده در حد اقتضا مثبت مطلب هست، مثبت اعتبار موالات هست، ولی تمام بله تأثیر این دلیل در اثبات متوقف بر اینه که ما دلیل بر عدم اعتبار موالات نداشته باشیم. روی این حساب بعد از طرح این ادله باید ببینیم که آیا دلیل بر عدم اعتبار موالات در باب عهود داریم یا نداریم، که حالا استدلال به سیره و امثال اینها به عنوان دلیل ذکر شده برای اینکه موالات معتبر نیست، ولی اینها این بحث این استدلال به سیره هم اگه تمام بشه در این موارد که بحثش بعدا میآید این مضر به تمامیت دلیل اول در حد اقتضا نیست. دلیل اول در حد اقتضا اثبات میکنه اعتبار موالات بین ایجاب و قبول
در دلیل اول اون یعنی امور متعدد تحت عنوان واحد برنید
آره دیگه معنی عنوان واحد
حقیقت عنوان چیه؟
عنوان واحد دیگه عنوان واحد دیگه
وحدت در اینجا وحدت ارتباطی یعنی ارتباط این دو تا به هم دیگه ارتباط
دیگه امور متعدد از این تعبیر میکنه به مرکب اعتباری در جایی را که از امور متعدد هر کدوم از اینها مستقلن موضوع قرار بگیرن اصلا مرکبی درست نمیشه. مرکب اعتباری در جایی هست که یه عنوان واحدی بر این امور متعدد سر بکنه، مثل عنوان صلات که بر اجز امور متعددی من تکبیره الی تسلیم است. یه وقتی عام میشه به تکبیره، به قرائت، به امور متعدد، حالا یا مترتباً بر هم دیگه یا بدون ترجیح، یه وقتی هم عام میشه بر این امور به عنوان انه صلاتون. مورد بعد جایی است که امور متعدد مورد که مورد امر قرار گرفتن یا موضوع برای حکم قرار گرفتن به عنوان واحد باشه، اینجا هست، اینجا گفتن که اتصال شرط و الا اگه اتصال نداشته باشد اینا میشه امور متعدد دیگه، امر واحد نمیشه. و تعبیر مرحوم نائینی هم در این خواست این دلیل را توضیح بده، فرموده که این خود اینکه اینها عقد هستن، این عقدیت اختصا میکنه ارتباط بین اجزا را، به خاطر اینکه تا کلام واحد بشه. بل کل امرین او امور یجمعها عنوان واحد کالصلا و الاذان و نحوهما یجب الا یفصل بینهما فاصل مخل بالجهت الجامعه و الا یسیر کل واحد عنوان مستقل را و الا میشه عنوان مستقل. فرض اینه که ما یه عنوان واحد داریم که موضوع هست، صدق عنوان واحد متوقف بر اینه که این اجزا متصل به هم باشه،
متصل مرتبط باشه، یعنی وحدت باقی
مونه،
وحدت تو
عقل
ولا فاصله
نداشته باشه، نه متصل به هم دیگه، اتصال خارجی نه اتصال. و الا عنوان در همون تواف دیگه، این اتصال
خارجی قاعده از کجا ما ارتباط که ما
مهم
اون پیوند
خوردن بلا عنوان واحد درست نمیشه، که اونی که موجب این میشه این که ترکیب اینا با هم دیگه، ترکیبش به اینه که در کنار هم دیگه قرار بگیرن دیگه. و الا اگه هر کدوم از اینا جداگانه قرار بگیره، هر کدوم از اینا جداگانه باشه، اینا دیگه با هم دیگه چی نیست،
یک سال بعد
متازعه
اینه اون دیگه جدای از این تصوری که این
نه پیوند این یه چیزی دیگر، عنوان بین نیست، این معناش اینه که خود او موضوع اثره، نه به ما این که با جمع شدنش با ایجاب موضوع اثره. فرق این دوتا اینه که در بعضی از موارد امور متعدد به ذاتها موضوع آن متعلق عقص می شوند، گاهی امور متعدد که تشکیل دهنده عنوان واحد هستن موضوع قرار میگیرن یا متعلق قرار میگیرن. اشکال اینه که این روی حساب بر اساس اون قاعده که در موارد غیر کلام، کلمات هم غیر کلام هم پیاده میشه، قاعده اقتضای اتصال را داره و الا میگن که این دوتا عنوان متعددن دیگه، یا عنوان نشد که. صلی الله علیه و آله.